محور عرایض بنده در مورد توافقنامه ژنو هست. همه تون البته اشراف دارید و من بعضی از موارد رو در جلسات دیگه تذکر دادم، ذکر کردم. این جلسه شاید یه ذره من بیشتر مباحث رو باز بکنم، به ویژه برای دوستانی که جدیدتر هستن. بالاخره چی شد؟ جان کلی درست میگه، این طرف ظریف درست میگه، قضیه چیه اصلا؟ و برای اینکه خاطرتونم اندکی جمع باشه، من حدوداً 3 جلسه من اینو اول هر جا میرم مطرح میکنم، برای اینکه شما اندکی به لحاظ روانی آرامش داشته باشید که این حرفایی که من دارم میزنم چک کردم با مسئولین اصلی مذاکره کننده خودم. من 3 جلسه‌ای با آقای ظریف جلسه داشتیم، 2-3 جلسه با آقای روانچی، 5 جلسه با آقای عراقچی داشتیم. همین 3 شنبه هم 1 ساعت با هم یه دعوای حسابی هم کردیم، گفتیم آقا یه جا بذار که 2-3 ساعتی ما یک مناظره جدی داشته باشیم نسبت به این توافقنامه. با اون حاج خانم هم 2 جلسه‌ای ما داشتیم، حاج خانم افخم. مواردی که دارم ذکر میکنم از فرمایشات این آیون هست و بعدش هم من اصل توافقنامه رو آوردم. فرصت بشه فرمایشات اینجا دیگه یواش یواش به نظر میرسه که باید فرمایشات خصوصی آقا رو پخش کنیم، چاره نیست. آقا بالاخره دفاع فرمودن، نقد کردن، مستندم باشه به نظرم شاید از این جهت مفیدتر. خب زمینه توافقنامه ژنو در سفر جناب آقای روحانی و آقای ظریف به نیویورک بسته شد. ملاقاتی که جان کلی داشت با وزرای 5+1، اونجا زمینش بسته شد. بعد وارد شدن در ژنو 1. 3 تا ژنو بود دیگه، ژنو 1، ژنو 2 و بعدش هم این توافقنامه. آقای عراقچی، من از اینجا بعد دارم براتون نقل میکنم، از آقای عراقچی هست. آقای عراقچی میگه که ژنو 1 که ما رفتیم یه طرح با 3 مؤلفه رو ارائه دادیم. مؤلفه اولش این بود که گام اول چیه، مؤلفه دوم این بود که گام نهایی چیه. ما در گام نهایی مثلا میخوایم فردو رو داشته باشیم، نقضش کنیم، بدیم، ندیم. و مؤلفه سوم این بود که هدف از مذاکرات چیه. من هدف از مذاکرات رو یه مقدار براتون توضیح بدم. هدف از مذاکرات یه بازی و یک معامله برد برد بود. برد اونها این بود که اینا یقین پیدا بکنن ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. من اینا که دارم نقل میکنم فرمایشات جناب آقای عراقچیه. برد ما این بود که در 2 ناحیه ما بتونیم به پیروزی دست پیدا بکنیم. ناحیه اول این بود که پرونده ما که رفته از آژانس، پرونده هسته‌ای ما که از آژانس رفته به شورای امنیت، اون دوباره برگردد عادی بشه. خب چرا؟ مثلا چی توشه؟ چون اینا سرنوشت اصلی کشور ماست. من تقاضا میکنم مطالعه بکنید. تمام تحریم‌های سنگینی که علیه کشور ما انجام شده برمیگردد به اون قطعنامه‌های شورای امنیت. یعنی تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی، 600 نفر از مسئولین کشور ما، تحریمای کشتیرانی، تحریمایی که ما در بیمه داریم، تحریمایی که در هواپیماهامون داریم. هواپیما میره تو اروپا ممکنه بهش بنزین ندن، جلوشو دارن میگیرن همون وقت. یعنی اینا اکثریت که بیشتر از این مقدار تحریمایی که من برشمردم، حالا اگر شد من براتون خواهم خوند، اینا همه به خاطر اینکه پرونده ما رفته شورای امنیت. تحریم‌های ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، دوستان با دقت توجه بکنن، 2 بخش داره. گاهی اوقات میگن 3 بخش داره. 2 بخشش چیه؟ یه سری تحریم‌های بین‌المللی است، همه کشورها لابد این که الزاماً باید اجرا بکنن. اون به خاطر همونی است که مال شورای امنیت. اما یه سری تحریم‌ها هم داریم، تحریم‌های یک جانبه است. خود شخص آمریکا داره این کار انجام میده. از قدم ایش از بخش سومش تحریم‌های چند جانبه است که اتحادیه اروپا هم گاهی اوقات میاد وسط این کارو انجام میده. خب آقای ظریف هم تو مجلس من نشسته بودم، ایشون برگشت گفت آقا اون تحریمی که خیلی سنگینه و ایران رو داره اذیت میکنه و به قول اوباما تحریمای فلج کننده است، تحریمایی است که مال شورای امنیته. اما تحریمای یک جانبه تعبیرشون این بود کاغذ پاره بیش نیست. پس اولین برد ما این بود در هدف که پرونده ما که رفت شورای امنیت برگردد عادی بشه تا این تحریما گرفته بشه. دو، تحریمای نفتی و بانکی جلوش گرفته بشه. تحریمای نفتی و بانکی معنیش چیه؟ من همه جا توضیح دادم، اینجا هم اندکی براتون توضیح بدم تا وارد اصل بحث بشیم. ما بودجهمون منابعشون از کجا تامین میشه؟ بودجه امسالمون 780 هزار میلیارد تومنه. خب این بودجه از کجا تامین میشه؟ هر پدر خانواده یه منبع درآمدی داره و یه هزینه هایی داره، یه جام خرج میکنه. بودجه ما بخشش با فروش نفته و میعانات گازی، بخشش هم با صادرات غیر نفتی هست، پسته، زعفران، شما خودرو ممکنه صادر بکنی به کشورهای منطقه، بخشش هم مالیات هاست. داخل پرانتز براتون عرض بکنم مالیات ها امسال حدوداً شده 65 هزار میلیارد تومان. جالبه، خوبم که بدانید از نزدیک 20 تا بالاتر بردن از بودجه امسال، یعنی سال 93 لایحه که اومده، بیشتر گفتن ما از مردم مالیات میگیریم. خب منابعش چجوری شما میخواد تامین بکنید از مردم بگیرید؟ مردم باید مالیات بدن، باید کسب و کارشون. جالبه که بدانید خودشون در نظر گرفتن که ما میخوایم واردات خودرو رو افزایش بدیم. حواستون جمعه؟ این پورشه و اینایی که وارد شد زمان دولت سابق و چقدر سرصدا بلند کرد که کیا هستن اینا رو وارد میکنن، اصلا تو بودجه در نظر گرفته شده امسال این بودجه. وقتی که میخواد خودرو بیارن، خودروهای دست چندم که نمیارن که، یعنی خودروهای ولی که ما بلد نیستیم اسمشو. بعد گفتم که آقا تعرفه‌ای هم که میخوام بگیرن از 45% کردن 90%. گفتن از این رو ما مالیاتی که میخوام بگیریم بیشترش بکنیم. حالا این پرانتزشو ببندید. پس منابع بودجه ایناست، اوراق مشارکت هست و چیزای دیگه هم که هست و میدونید. من نمیخوام حالا استقصاء کامل داشته باشم، هست عقلی نیست. خب من فقط پارسال من براتون عرض بکنم، بودجه ما الان اینه، حدوداً پارسال، حدوداً نیست، تحقیقاً عرض بکنم 49% بودجه ما وابسته به نفت بود. امسال میگن، اونا میگن نه، مجلسی ها میگن اندکی بیشتر شده. مثلا چراش من الان دیگه هفت هفت ولش کرد، الان نمیخوام، حالا فرض کن کمتر شده، من نمیخوام چون حرف دیگه داریم میخوام بزنیم. 49% وابسته به نفت بود. یعنی ما برای اینکه بودجه خودمون رو به دست بیاریم روزانه باید 2,700,000 بشکه نفت میفروختیم. خب از تیر ماه پارسال، ما روزانه باید 2,700، از تیر ماه پارسال تا الانی که من دارم حرف میزنم براتون، یک دونه کشتی خارجی رو آمریکا اجازه نداد که بیاد از اسکله‌های ما یک قطره نفت ببره. ما روزانه باید 2,700 نفت میفروختیم. ناچار شدیم خودمون بفروشیم. آقای قاسمی شما این صحنه رو ندیدید؟ صحنه‌ای رو من دیدم در اواخر دولت آقای احمدی نژاد تو جلسات غیرعلنی مجلس، این وزیر وزرایی که زحمت میکشیدن، قاسمی و حسینی و چند تایی که کار اقتصادی، چجوری گلگه میکردن تو همینطور که نمانده. شما که میدونید واسه چجوریه، برای چی شما به تعبیر بنده تو جلسات علنیتون مثلا هورت و پورت میکنید، هرچه میدونید واسه چجوریه. آقای قاسمی میگه ما یه دونه کشتی بیشتر نداریم. جمهوری اسلامی به فکر نبود که کشتی تهیه بکنه، یه دونه کشتی. شما یه محموله، ایشون میگه یه محموله اگر نفت می‌خواستید ببرید تا کره جنوبی برگرده 2 ماه طول می‌کشید. روزانه ما باید 2,700 نفت می‌فروختیم. آمار بدم براتون، ما قبل از تیر ما که میتونستیم کامل‌تر بفروشیم، تا بعد از تیر ما که نمیتونستیم، جلو ما رو گرفتن. آقای قاسمی رو من می‌دیدم هر هفته دیگه تو مجلس بود، هر هفته تو مجلس بود. این سوالاتی که میگن اینجا زیاد شده و نمیدونم اینا اصلا قابل مقایسه نیست. بعضی میبوسن، بعضی که 2 هفته با یه دونه کشتی تهیه کردیم، یه مقدار. آمار براتون بدم، قبل و بعدش 1,000,000 بشکه در روز میانگینش بود. الان 650,000 تا 700,000. با میعانات گازی 1,000,000 میشه. خب اولین مشکل این بود. که ما نفتامون رو نمیتونستیم بفروشیم. البته تا اواخر دولت آقای احمدی نژاد آقای قاسمی راه رو پیدا کرده بود. من اینجا حالا پشت تریبون دارم میگم چون لو رفت، متاسفانه این دولت لو داد مواردی که نباید لو بره. ما بخششو با پرچم کشتی های عمان میفروختیم دیگه، من بخش دیگه رو باز نگم. اینا رفتن همینا لو دادن. متاسفانه بعضی از مسئولین الان خب بابا اینا که ما باید نفتمونو بفروشیم، تحت فشاریم. حالا کاری نداریم. شاهدش اینه که آقای قاسمی تونسته موفق بشه اینه که این دولت در این 5 ماه بین 1500 تا 2000 مدیر رو جابجا کرد. حالا اینا فقط با کلید، هنوز نوبت داست نرسیده، نمیدونم وقت برسه چی میشه. اصلا گفتن ما فقط کلید داریم. 5 ماه این مقدار از وزیر احمدی نژاد و معاونان اینا که همه رو عزل کردن، وزارت نفت مجبور شده آقای قاسمی رو به عنوان مشاور دعوت کنه تو وزارت نفت، از تجربیات ایشون استفاده بکنه. با اینکه هیچ کس قبول ندارم اینها. بخش دوم تحریم‌های بانکی است. ما نفت هم اگر بتونیم بفروشیم، مشکل بسیار بزرگی داریم به نام تحریم بانکی. تحریم بانکی معنی چیه؟ من این مثال چند جا زدم، خودم چون اشتم فلسفه بود رفتم مجلس اصلا نمیفهمیدم. تو در یه جلسه مشترک ما رفته بودیم پیش احمدی نژاد و بعدم اقتصادیای مجلس، یه مثال زدم برای من شیرفهم شد. و اون اینه که شما در نظر بگید فردا اول برجه، فرض بکنید کارمندا براشون پیام اومده یا فیش دستشون، قرار برن بانک ها حقوقشون رو بگیرن. بازار هم چک داره، قرار بره بانک بگیره. باونده باشید. فرض کنید فردا صبح اعلام بکنن، رفتن به سراغ بانک ها، اعلام بکنن کل بانک های قم فردا همش تعطیل. اگر اعلام بکنن یک هفته قرار بانک های قم و بانک های تهران و کاشان و این اطراف همش یک هفته کلا قرار تعطیل باشه. اگر اعلام بکنن یک ماه قرار کل بانک های ایران تعطیل باشه. وقت میدونید چی میاد سر؟ از تیر ماه پارسال کل بانک های دنیا رو به روی ما تعطیل کرد. ما قادر به جابجایی 1 دلار هم با فشاری که اونا دارن نیست. ما اگر روزانه 2700 نفت میفروختیم با 100 دلار میشد 270 میلیون دلار فقط پول نفت. میگیم تو با چمدون جابجا بکنیم. کار ما به جای رسیده با چمدون جابجا میکردیم. بعضی از بانک ها کمکمون میکردن. ما چرا پرپای ترکیه نمیپیچیدیم؟ الان آمریکا چرا رو ترکیه داره فشار میاره؟ چون تو سوریه برای ما خیلی مهم بود که نگهش داریم. ترکیه هم خیلی داشت بازی در می آورد، اما هیچ وقتی پرپاش نمی‌چیدیم. چرا؟ حداقل یک بانک در ترکیه برای ما کار میکرد. اواخر دولت آقای احمدی نژاد هم خوبه که بدانید، حالا دیگه مثلا چیزای محرمانه نیست، پوتین رئیس بانک مرکزی خودش فرستاد آقای احمدی نژاد، این آقا هر کار تو بانک دارید ما خدمت شما. آقای قاسمی رو من خودم ازش سوال کردم چقدر پول میارید؟ اون زمان گفت حداقلش نصف فروش نفت فروش میاریم. با اینکه بانک ها تحریم و اصلا جا به جای پول بسیار سخت. خب پس ما 2 تا تحریم جدی داشتیم، تحریم نفتی و تحریم بانکی. از اون طرف برد ما چی بود؟ برد ما این بود که ما بتونیم پروندهمون اون تحریم های بسیار سنگین رو بشکنیم، از این طرف هم تحریم نفتی و بانکی رو بتونیم. خب آقای عراقچی میگه ما این طرح رو ارائه دادیم تو ژنو 1 به تعبیر بنده ماسید، فضا آماده شد که به توافقنامه برسیم. ما هم من همراه ما 2-3 نفر همراه هم کمیسیون امنیت ملی رفتیم وزارت خارجه. بعد از ژنو 2 آقای عراقچی نشست، اون آج خانوم هم بود، قائم مقام آقای ظریف هم بود. آقای ظریف هم بعد 45 دقیقه اومد. آیا عراقچی شروع کرد توضیح دادن ژنو 2 چی گذشت؟ و ما همین که وارد شدیم صبح بود. آقای ظریف در یک صبحانه کاری با خانم اشتون شرکت کرد. و همین که نشستن خانم اشتون یه متن رو گذاشت رو میز، گفت توافق باید رو این متن باشد. ایشون میگفت که ظریف مقابل کنید متن چیه؟ یادتون باشه متن شماره 1 چیه؟ با پیشنویسی است که اروپایی‌ها نوشتن که توافقنامه باید رو سر این باشه. آقای ظریف قبول نکرد. خب خانم اشتون عقب نشینی کرد. رفتن تو مذاکره. آقای عرفچی میگه ما رفتیم تو مذاکره با یه خانم دیگه نشستیم، خانم وندی شرمن. گفت اینش خیلی جالبه، توجه کنید. میگه وقتی که با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شدیم به سرعت به توافق رسیدیم. این سرعتش یه علامت سوال برای ما داریم، چه آمریکایی‌ها شما چه سرعتی. میگه تو 90% ما در جو به توافق رسیدیم، بعد از اندکی مذاکره تو 10% ما اختلاف داشتیم. خب خانم وندی شرمن دید که کار داره به این سرعت پیش میره، زنگ زد وزیر خارجهشون بیاد، جان کری بیاد. گفت چهارشنبه بود ما وارد مذاکره شدیم، عصر جمعه دیگه صحبت‌ها شد و این طرف اون طرف چند جانبه، دیگه عصر جمعه آقای جان کری اومد. عصر جمعه اومد گفت شبش با هم جلسه داشتیم. دقت کنید، میگه وقتی که شبش جلسه داشتیم، آقای عراقچی داره نقل میکنه، میگه جان کری تو جلسه برگشت گفت من عصر اومدم اینجا، اما صبحش رفتم پیش نتانیاهو و با اون نشستم. و هنوز آقای عراقچی میگفت از قول جان کری، هنوز این گوشام از صحبت‌ها و فریادهای نتانیاهو داره زنگ میزنه. توجه کنید، این که اسرائیلیان مخالفن و اینا چی هستن؟ آخه چرا مگه آدم دیوونه هیچ دیوونه ای از نای اونا این توافقنامه رو مخالف؟ من میخونم شما ببینید اصلا میشه؟ پس چرا الان هیچ مخالفتی نمیکنه اسرائیل؟ چرا خاموش شد؟ حالا بگذاریم. میگه عصر جمعه ایشون اومد، متن دوم ما تهیه کرده بودیم با آمریکایی‌ها، این متن رو صبح جمعه آقای فابیوس اومد، فابیوس وزیر خارجه فرانسه، ایشون اومد گفت این 90% که توافق رسیدید، این 10% هم که مخالفید، رو سه آیه عراقچی میگفت ایشون رو سه مورد زیرش خط کشید، گفت اینا هم قبول ندارم. متن سومی تهیه شد، این عرضه شد که آقای ظریف نفذی رو الان هم ما اومدیم، ایشون تو وزارت خارجه میگفت الان اومدیم ایران و این متن رو میخوایم پیش مسئولین ببریم و ببینیم چی میشه. صحبت ایشون تموم شد، آقای ظریف وارد شد. گوش بدید این تکه رو، اونایی که میخوام بخوام من دارم قصه میگم دیگه، ولی اونایی که بیدارن توجه کنن. صحبت ایشون که تموم شد، آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برگشت گفت آقای عراقچی شما گفتین 90% ما با آمریکایی‌ها به توافق رسیدیم، 10% اختلاف داشتیم، سه موردم فابیو سیرش خط کشید، این 90% و 10% و اون سه مورد چی بود؟ صریحا آقای عراقچی برگشت گفت آقای بروجردی این مسائل محرمانه است و نمایندگان حق دانستنش رو ندارن. بابا مردم نامحرمن، این دانستن حق مردمه کجا رفت؟ پس حالا مردم ولش کنید، مردم حالا بی خود، حالا مردم ارزشی ندارن بدونن، این ندارن. خب باش در دید شما، نماینده ها رو چرا جلوشو میگیرید؟ دیگه اون یکی اومد، اون یکی اومد، آقای ظریف برگشت، آقای ظریف اومد، آقای ظریف برگشت بابا نهایتش چی میخواد بگید؟ چون اونها خیلی اعتراض کردن، نهایتش که منو ببرید تو مجلس استیضاح کنید، یک کلمه به شما نخواهم گفت، ببرید استیضاح کنید. خیلی این مهمه، چرا اینا اصرار دارن اینا محرمانه باقی بماند؟ من سه شنبه دوباره یک ساعت، باز یک ساعت یک ساعت خوردی از کمیسیون خودم غیبت کردم، رفتم کمیسیون امنیت ملی، آقای عراقچی اینجا بود، گفتم آقا الان این توافقای جدید دیگه کردی اینا رو بدید، اینا محرمانه است بابا. بعد این اون نماینده گفتم، گفتم آقای عراقچی من دارم، اینقدر نگو محرمانه است، من از آمریکا گرفتم. چرا ما نباید بدانیم؟ نمیدونیم آقا. یه فکت شیتی قبلا داشتن محرمانه بود، توافق نامه محرمانه است، چی گذشته؟ 90% محرمانه است، 10% محرمانه است. یکی از این سردارای جمله، سرداری که نماینده مجلس، جمله زیبایی مطرح کرد، گفت به نظر شما امام جام زهر را نوشید خوشحال بود؟ گفت جام زهر را نوشیدم. اگر فرماندهان لشکر ما، فرماندهان تیپ ما، گردان ما، گروهان ما، اگر اینا میدونستن که چی داره میگذره، اجازه میدادن امام جام زهر رو بنوشه؟ نمیدانیم چی داره میگذره و اینا اصرار دارن مردم ندانند. یه علامت سوال از دقل ذهن ما، من متن رو میخونم بعد میفهمید. من اونجا سه تا نکته رو به آقای ظریف گفتم. اون آقای ظریف بابا کس نبیده ملی کانت. آقای ظریف اولا به من بگو ما نماینده، ما مردم کانت، شما مردم تحویل نمیگیرید. شما من بگید ما نماینده حق قانونن، حق دانستن داریم یا نداریم؟ دو فرض که بیشتر نداره که. اگر نداریم برگشتم به نماینده، برگشتم کسرت ملی و دوستان ما بودم، گفتم چی یاری کیمو. اما آقای ظریف اگر حق قانونی ما هست که بدانیم که هست، شما به چه حق این حق رو از ما سلب میکنید؟ دو، آقای ظریف میخوام نکته بگم تو ناراحت میشی، اشکالم نداره. آقای ظریف به ما حق بدید که ما در برخورد با شما احتیاط کنیم. به من بگو آقای ظریف اون تیمی که قطعنامه 598 رو به امام تحمیل کرد و امام فرمود جام زهر را نوشیدم، اون تیم کی بود؟ من اونجا چیزی نگفتم، همه ما میدانیم شخص آقای هاشمی، معاونش هم رئیس جمهور ما الان آقای روحانی و این تیپا بودن. دو، آقای ظریف به من بگو اون تیمی که سال 82 همه بخشای هسته‌ای ما رو تعلیق کرد، که مقام معظم رهبری، اون زمان داشتم میگفتم مقام معظم رهبری همین هفته قبلش به مناسبت 12 آبان فرمود دو سال اینا کشور رو عقب انداختن، اون تیم کی بود؟ سه، آقای ظریف برادرانه بهت بگم، میدونید شما داخل بنزی عرض بکنم، آقای ظریف کارشناسیشو ارشدشو دکتریشو آمریکا خونده، زبانش خوبه. خودم آقای ظریف شما پشت درهای بسته باز انگلیسی صحبت میکنی با طرف مذاکره کننده، خوبه بسیار. اما اون وقتی که اومدی بیرون این همه خبرنگار از سراسر دنیا اینجا هستن، شما دیگه اونجا انگلیسی صحبت نکن، شما وزیر خارجه ایرانی، فارسی صحبت کن، این هویت ما رو حفظ کن. اونجا چرا انگلیسی صحبت میکنی شما؟ گفتم شما انگلیسی صحبت میکنی که یه وزیر دیگه داخل کشور انگلیسی میخونه. اونجا اسم نبردم، آقای زنگنه داخل کشور تو اماشا انگلیسی میخونه. گفتم میدونید چه پیامی رو دارید به جامعه منتقل میکنید؟ این پیام این است که انگلیسی کلاس داره. اون وقت بچه خردسال من هنوز ادبیات فارسی رو یاد نگرفته، اون رو باید ببرم کجا؟ زبانکده ثبت کلاس داره آخه. ایشون شروع کرد جواب دادن دیگه، حرف به قیامت و اینا کشید، گفت من میذارم. اما رسید به این اشکالات من آخریش براتون رفع خستگی شما بگم بعد وارد توافق نامه بشم. ایشون برگشت گفت که من آجا ما میدونی چرا انگلیسی صحبت میکنم؟ گفتم چرا؟ گفت ببین وقتی اومدم بیرون پیش خبرنگارا، خبرنگارا دو دستن، یه بخشش ایرانی فارسی زبانن، از من فارسی سوال میکنن، من فارسی جواب میدم. اما اونایی که انگلیسی سوال میکنن، من باید انگلیسی جواب بدم. گفتم به تو من همینجا رو میگم، بایدش کجاست؟ بایدش کجاست؟ خب ببین انگلیسی هم من اگر فارسی بگم، خب گفتم مشکل چیه؟ گفت ترجمه باید بشه. گفتم ترجمه بکنن. گفت نمیشه. گفتم یعنی چی نمیشه؟ مترجم قوی نداریم؟ گفت نه، اصلا در مقام ترجمه کسی نمیتونه 50% حرف رو منتقل بکنه. گفتم اصلا هیچ مترجمی تو ایران ندارید درست ترجمه؟ گفت نه اصلا نمیشه. گفتم آقای ظریف مقام معظم رهبری به از انقلاب رفته خارج سخنرانی کرد، آقای هاشمی رفسنجانی رفته، خاتمی رفته، اون رفته، اون رفته، اون رفته، پس اصلا ما مشکلمون با دنیای غرب اینه 50% حرفمون رو نمیتونیم منتقل بکنیم اصلا. گفت اتفاقا اجاقا همینطور. گفتم خب 50% هم اضافه بشه الان میگن او 50% در اوباما رو هم پس ما نمیفهمیم اصلا. از اون طرف آقای ظریف از شما اگه چینی، خبرنگار چینی سوال بکنه، شما چیری جواب میدی؟ خبرنگار از سراسر دنیا هستن دیگه، به زبانهای دیگه. خب شما چجوری انگلیسی میگی ترجمه بکنه؟ 50% حرف که منتقل نمیشه که. بگذاریم. اما چی رفتن توافق کردن؟ من راستش این متن رو دیگه از اینترنت اینا شما حتما گیر آوردید. این متن باید به طبق قانون به زبان انگلیسی هم باشه، به زبان فارسی هم ترجمه بشه. منتها متاسفانه نشد. حالا کار من باش ندارم. ترجمه‌هایی که ما داریم، من خیلی از ترجمه ها رو دیدم، زیاد علیه السلام نیستن. یه ترجمه‌ای که باید قابل اعتماد باشه ترجمه وزارت خارجه است. جالب اینه که وزارت خارجه هم ترجمه کرده این متن رو سانسور کرده. چرا شما نمیذارید؟ سوال برای ما خیلی جدیتر داره میشه. چه اصرار دارن مردم نفهمن؟ من این متن رو نشستم یه حدوداً 40 ساعتی من رو این چند صفحه کار کردم. این متن اصل توافقنامه است. من براتون میخونم انگلیسی هم از شاید حالا 50% منتقل نشه، حالا چاره نیست. میخونم دیگه، هر جا بزنید متن توافقنامه میاد. اینا دیگه اونا خودشون زدن، اینا هم گفتن ما هم زدیم. 24 نوامبر 2013 من بالاش نوشتم یک شنبه 3 آذر 1392. این توافقنامه 5 بخش داره. توجه کنید 5 بخش داره. 1 مقدمه، 2 گام اول، 3 گام میانی، 4 گام نهایی، 5 خب همین گاما رو برداشتیم چی میشه؟ نتیجه نهایی. 5 بخش داره. خب من یه خورده مقدمه بخونم. Joint Plan of Action، برنامه مشترک برای عمل. من همینجا بیرون از من سوال کردن، جای دیگه هم از من سوال میکنن که آقا مگه طبق اصول اصل و 72 قانون اساسی مگه نباید بیاد تو مجلس؟ هر توافقنامه‌ای به قرار دادی باید بیاد تو مجلس. جواب، عنوانش رو فقط عوض کردن که دیگه نیازی نباشه. گفتن این توافقنامه نیست، برنامه مشترک برای عمله. من رفتم تماما تفسیرهای قانون اساسی رو از شورای نگهبان دیدم، موظفن که اینا رو بیارن تو مجلس. البته خدا رو خیلی شکر میکنیم که نیاورد. حالا ببینید چی؟ اولین جمله با یقه‌گیری از ایران آغاز میشه. خیلی جالب است. توجه کنید، همیشه ایران بدهکاره و همیشه اونا طلبگارن. با بنده باشید. The goal for this negotiation، هدف از این مذاکرات، is to reach، این است که به دست آوریم. A mutually، اما تمام بدبختی این توافقنامه که ما رفتیم امضا کردیم تو همین واژه میوچلی است. ما رفتیم امضا کردیم، توافق کردیم، از این به بعد هر کار، طلبوار دارم میگم، این اطلاق داره، هر کار در زمینه هسته‌ای تو کشور میخوام انجام بدیم با امضا و رضایت آمریکا باشد. اینو زیرشو امضا کردیم. مطلق است، هیچ نکته‌ای در این قطعنامه نیامده است که ایران اینا رو دونه دونه من براتون خواهم خوند. مقام معظم رهبری هم تو جلسات خصوصی براتون خواهم خوند. دست گذاشت رو همین نکته که شما با این توافقنامه استقلال ما رو از ما سلب کردید. این جمله آغاز که همه چیز را منوط به اجازه آمریکا کردید. حالا دقت کنید، من میخونم عبارت رو تا یه مقدار روشن بشه. خب هدف از این مذاکرات چیه؟ is to reach، به دست بیاوریم، a mutually agreed long term comprehensive solution، یه به یک راه حل جامعی که مورد توافق دو طرف واقع شود. طرف دیگه ما کیه؟ به قول خود من الان دارم کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای آقای روحانی دارم مطالعه میکنم. میگه اروپایی هم هیچ کسی نیستن، هرچه هست آمریکاست. باید آمریکا رو که کت خدا رو باید ببینیم. خب حالا ما دست یابیم به یک توافقنامه جامعه مورد توافق دو طرف که چی؟ What would ensure که یقین پیدا بکنیم ایرانز نوکلیر پروگرام، برنامه هسته‌ای ایران، will be exclusively peaceful. ما یقین پیدا بکنیم که برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیزه. دو تا واژه اینجا داره خیلی خطرناکه. یک، ensure یعنی یقین پیدا کردن. به من بگید آمریکا کی یقین پیدا میکنه؟ الان 10 سال داریم مذاکره میکنیم. دو، اکسکلوسیولی یعنی منحصرن. آه این شورای امنیت من رفتم مطالعه دقیق کردم قدنامه‌هاش، هر چند تا قدنامه، تمام این تحریم‌های سخت وحشتناک همه به این بهانه است که ما هنوز یقین پیدا نکردیم که برنامه‌های ایران منحصراً صلح‌آمیزه. این منحصراً چی؟ این قیدا میدونی یعنی چی؟ از این قیود مبهم اونقدر در این توافق نامه است، اونقدر در این توافق نامه است، آخه یکی دوتا نیست، فولی ریزولو، کاملا حل شود نگرانی ها. خب نگرانی ها رو چجوری کاملا، این کاملا کی میشه؟ توجه کنید، خودشون گفتن، من دوتا خاطره براتون بگم. یکی از دوستانی که همراه آقای روحانی بود تو مذاکرات خودش نقل میکنه، میگفت که ماها، گوش بدید، در سال 82 که ما همه چیزو تعلیق کردیم، اونا به ما یه تضمین دادن و ما هم به اونا یه تضمین دادیم. ما که تضمین دادیم، ابجکتیو گارانتی دادیم. اونا که خواستن تضمین بدن، فرم گارانتی دادن. گارانتی یعنی تضمین. این آقا دوستمون میگه من به آقای روحانی و تیم مذاکره کننده گفتم آقا چرا تضمینی که ما میدیم با اونا میدن فرق داره؟ چرا ما ابجکتیو باید بدیم اونا فرم؟ که خب برگشتم آقا گفتم ابجکتیو یعنی فرم، که یعنی محکم، که اینکه بهتره که اونا قراره تضمین محکم به ما بدن، ما قراره عینی بدیم. خب یعنی تو هیچ نمیفهمی. میگم رفتن مذاکره، ما که همه چیز تعلیق کردیم، آقای روحانی رفته بود پیش اون سه تا وزیر، یکی شوشکا فیشه رو اینا بودن. میگه خب ما برگشتم به آقای روحانی، میگه برگشتم به اونا گفتم آقا ما قرار بود تعلیق کنیم، همه چیز تعلیق کردیم دیگه، شما چه به تعهداتون عمل نمیکنید؟ من همین پیروز داشتم میخوندم، هنوز کتاب دستمه. میگفت متاسفانه ما هرچه اعتماد کردیم، اونا هیچ به تعهداتشون مطلقا عمل، این جملات آقای روحانی تو اون کتاب. میگه من به اونا گفتم چرا به تعهداتون عمل نمیکنید؟ به اونا برگشتم، اونا گفتن آقای روحانی ما از شما تضمین عینی ابجکتیو خواستیم. گفت ما همه چی رو تعلیق کردیم. گفت نه متوجه نشدی، ابجکتیو باید باشه. گفت یعنی چی؟ و شما فقط یه مرحلهشو انجام دادید، دو مرحله دیگهش مونده. گفت خب چیکار باید بکنیم؟ گفت ساعتی تو اتاقش بود، برگشت گفت اولین مرحله این است که این ساعت باید استاپ بشه، تعلیق، توقف. مرحله دوم اجزاشو باید بگیرید تکه تکه کنید، سانتریفیوژ داری؟ مرحله سوم گفت این سیگار دستش بود، سیگارشو اینجوری فشار داد تو این جا سیگاری، گفت باید دمیجش کنید، تخریب. واژه ها در حقوق بین الملل معانی خاص به خودش داره. از شما سوال میکنم گام میانی باید قبل از گام اول ذکر بشه یا بعد از گام اول ذکر بشه؟ تو این توافقنامه گام اول الان میخونم براتون گام اول رو، elements of first step، گام اول اینجا اومده، قبل از گام اول گام میانی اومده. برای چی؟ چه نکته اینو دنبالشن؟ امروزم جان کری گفت، گوش دادید؟ میخونم براتون. خب از گام اول من بعضی از اینا رو براتون بخونم. Elements of first step، هر کس که میخواد تشریف ببره، هر کس میخواد گوش بده که اجزای اینا رو گوش بده توجه کن. The first step would be time bound، گام اول موقت، زمان داره. خب میگیم آقا تو گام اول، من همین الان براتون بگم، تقریبا 95% هستیم اونو دادیم، چیزی نموند البته. خب میگیم آقا 6 ماه موقته دیگه، حالا اشکالی نداره. چیه؟ The first step would be time bound، زمان داره. With a duration of 6 months، 6 ماه است. خب 6 ماه اشکال نداره، اینو زدن زیرش، ما میزنیم زیرش، این حرفشون اینه. اما بلا فاصله اومده 6 ماه گفته، بعد میگه and renewable، قابل تمدیده. چند بار؟ 1 بار؟ 2 بار؟ 10 بار؟ اگر آمریکا بگه 10 بار باید تمدید کنید، ما رفتیم قبول کردیم که قابل تمدیده، میتونیم زیرش رو بزنیم. جالبه بخشایی که اینا تو ترجمهشون حذف کردن خیلی جالبه. میخونم اینجا داره with a duration of 6 months، اینجا داره during of the first 6 months. حواستون جمعه؟ حالا اجازه بدید من اینا رو بخونم، حالا کجا بندازیم؟ من بذارم متن توافقنامه میگم تصمیمش با شما. اولین 6 ماه خودشون هم آوردند during of the first 6 months. خب حالا ما دو این 6 ماه که قابل تمدیده باید چیکار بکنیم؟ من دیگه کلاس نذارم براتون انگلیسی نخونم، بذارید من اون فارسیایی که بغلش نوشتم براتون بخونم. 28 تا تعهد دادیم. جالبه، اولاً با تعهدات ما آغاز میشه، 2 صفحه تعهدات ایران، بعد این ریترن بعد از 2 صفحه تعهدات اونها. میخونم تعهدات خودمون اول براتون بخونم. 1. کل مواد غنی شده 20% باید نابود شود. نیمی از 20% برای سوخت راکتور تهران، بقیه به 5% تبدیل شود. یا آماری من براتون بدم؟ اگر یک کشوری 270 کیلو 20%، 10 تن 5% و 20,000 سانتریفیوژ داشته باشه، میرسه به نقطه گریز، نقطه جهش. نقطه گریز و نقطه جهش یعنی چی؟ یعنی ظرف 2 ماه میتواند ظرف 2 هفته میتونه بمب اتمی اورانیومی 25 کیلوگرمی با غنای 90-95% تولید کنه. یه بار دیگه آمار عرض میکنم. اگر یک کشوری 270 کیلو 20%، 10 تن 5%، 20,000 سانتریفیوژ داشته باشه، میرسه به نقطه جهش. نقطه جهش همونه که نتانیاهو تو سازمان ملل میگه ایران نزدیکه به اینجا برسه. خب ما به دنبال بمب اتم نیستیم، اما داشتن این مواد اسرائیل رو سر جاش میشونه. اولین تعهدی که از ما گرفتن و ما امضا کردیم تعهدی بدیم هر چه غنی سازی 20% داریم نابودش کنیم. برای همین جان کری و اوباما برگشتن گفتن، الانم امروز دوباره گفتن که اولین بار است ما توانستیم امنیت اسرائیل را به این صورت تأمین کنیم. نیمی از 20% برای سوخت راکتور تهران و بقیه به 5% تبدیل شود. 2. بازفراوری آن مواد نباید انجام شود. امروز جان کری این داشت این متن رو میخوند، گفت آقای ظریف ایران شما اینا رو تعهد دادید به ما. همین امروز حرفای ورتوپورتی داشت، همش درست بود، اینا این تعهد رو دادند. 3. ایران در این 6 ماه غنی‌سازی بیش از 5% نخواهد داشت. 4. هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز انجام نگردد. یعنی چی؟ یعنی در طول 6 ماه به سانتریفیوژهایی که نصب شدن ولی غنی‌سازی اورانیوم انجام نمیدهند گاز UF6 تزریق نگردد. بذارید من براتون یه ذره، جلسات مختلفی که با دانشمندای هسته‌ای داشتیم یه ذره براتون یه مقدار توضیح دادم و یه بازدیدی هم داشتیم. ببینید ما 2 جا غنی‌سازی داریم، فوردو و نطنز. تو نطنز من حالا بحثش مفصله، حدوداً ما فقط تو خود نطنز آماری که آقای صالحی اومد تو کمیسیون خود ما داد، مجموعاً نطنز و فوردو 19,000 سانتریفیوژ نصب کردیم. تو نطنز چون 2 تقریباً 700-800 تا تو فوردو هست، بقیه میمونه تقریباً 16,000 تاش تو نطنز. ما تو نطنز حدوداً 8,000 خوردی از این سانتریفیوژای ما از 16,000 تا، گوش بدید، 8,000 خوردیش میگرده و گاز هم بهش تزریق میشه. گاز یعنی چی؟ توجه کنید غنی‌سازی با سانتریفیوژ فقط با گازه. گاز UF6، یوش یعنی اورانیوم، افش هم یعنی فلور. 6 تا باید باشه، اورانیوم هم باید باشه تا به صورت گاز غنی‌سازی انجام میشه. ما حدوداً 8,000 خوردی میچرخه و گاز تزریق میشه، بخشی از بقیهش میچرخه گاز تزریق نمیشه، بخشم خاموشه. تو فوردو هم توجه کنید 2,800 تا نصب کردیم، ما 2 تا آبشارمون میچرخه گاز تزریق میشه 20% برای ما تولید میکنه، تو فردو داریم، اندکی هم 20 درصد تو نتنز ما تولید میکنیم. پس تو فردو 2800 تا تقریبا یک چهارم فردو میچرخه گاز تصدیر میکنه، داریم آماده میکنیم برای بقیه. حالا ببینید چه تعهداتی از ما گرفتن. تو نتنز از ما تعهد گرفتن همون 8000 خوردی که داره بهش گاز تصدیر میشه، حق ندارید به یک سانتریفیوژ دیگه گاز تصدیر بکنید، فنی‌سازی بقیه ممنوع. یعنی تقریبا نصف نتنز باید بذاریم کنار. چرا داشتم میخوندم؟ هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت نتنز انجام نگردد، یعنی در طول 6 ماه به سانترفیوژایی که نصب شدن ولی غنی‌سازی اورانیوم انجام نمیدهند گاز UF6 تزریق نگردد. 5. هیچ سانترفیوژ جدیدی در نتنز نصب نگردد. 20000 تا هیچ وقت نرسا. 20000 سال امنیت اسرائیل یادتون باشه. 6. در اولین 6 ماه ایران در مقام تعویض سانترفیوژ از همان نسل تعویض میکند. ما 1000 تا از این سانترفیوژمون نسل 2ه. نسل 2 تقریبا 3-4 برابر نسل 1 کار میکنه. تعهد دادیم یک دونه از نسل 2 به کار نبریم. 7. هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو انجام نگردد. یعنی غنی‌سازی بیش از 5% در 4 آبشار فردو انجام نگردد. 8. ظرفیت غنی‌سازی در فردو افزایش نیابد. 9. 3/4 فردو خواستید را بندازید تعطیل بمونه، تعطیل بشه. 10. بین آبشارها در فردو ارتباط برقرار نگردد. 11. در طول اولین 6 ماه ایران در فردو سانتریفیوژ از همان نسل، نسل 1 باید جایگزین بشه. 12 رو دقت کنید، خیلی این دردناکه. میگم چرا. مقام معظم رهبری تصریحاً سخنرانی عمومی خصوصی فرمود من در جزئیات دخالت نمی کنم. پرونده رو گرفتن از شورای عالی امنیت ملی، دادن دست وزارت خارجه، آقا فرمود انجام بدید، اشکال نداره، و من در جزئیاتم دخالت نمی کنم. فقط 3-4 تا خط قرمز دارم، این خط قرمزا حفظ شود، مواد خارج نشه، یکیشم آب سنگین، یکیشم راکتور عراق. و نشسته بودم آقای عراق چی میگفت، این خط قرمز آوارم نتونستیم حفظ بکنیم، اون رو هم دادیم. ایران هیچ پیشرفتی را در مورد راکتور عراق ایجاد نمی کند. یعنی ایران در این 6 ماه اعلام می کند اولا این راکتور را اندازی نمی شود، ثانیا سوخت و آب سنگین به راکتور منتقل نمی شود، سالسن سوخت اضافی آزمایش نمی شود، رابن سوخت بیشتری برای راکتور تولید نمی شود، خامسن اجزای باقی مانده راکتور نصب نمی گردد. 13. تبدیل مواد UF6 با غنای 5% که جدیدن غنی شده است به اکسید. ما 7 تن 5% داریم، تعهد کردیم 1 گرم برش نیفزاییم، اون 10 تنی وقت نرسه. 14. مراکز جدید برای غنی‌سازی ایجاد نگردد. 15. فعالیت‌های مربوط به تغییر و توسعه، آرندی، ریسرچ اند دیولپمنت، آوردیمش آقای عراقچی رو توی کمیسیونمون در همین رابطه. گفتن این مجازه، قید داره. مجاز است مادامی که به قصد انباشت اورانیوم غنی شده نباشد. 16. بازفراوری، ریپراسیسینگ و نیز ساخت مکانی که توانایی بازفراوری داشته باشد مجاز نیست. ببینید، پس ما توی نیازهای کشورمون رو من براتون بگم، ما یه دونه راکتور داریم 1000 مگاواتی است تو بوشهر، سوختش 90 تونه برای راه اندازیش، هر سال 30 تن هم باید تعویض بشه، این 30 تن پسمانده، این پسماند توش پلوتونیوم وجود داره، ما دو نوع بمب اتم بیشتر نداریم، اورانیومی و پلوتونیومی. یک دونه تکنولوژی باید داشته باشی، بازفراوری، که بتونی استخراج کنی پلوتونیوم رو. ما تعهد دادیم، اون امنیت اسرائیل یادتون باشد، تعهد دادیم بازفراوری ممنوع، ساختمونی هم اگه ساختیم اندکی شباهت داره که میتونه تجهیزات بازفراوری توش بکار بره، بلوزه باید بذاری خراب بکنی. 17. بابا این بقیه رو ولش کن، از 17 به این طرف، بابا همه چی اینا دیگه چرا قبول کردیم؟ واقعا من هر چند جا دارم میخونم از اینجا بعد آدم واقعا خودش پذیرفتیم 6 ماه از 3 ماه هر چه اطلاعات نسبت به هسته‌ای داریم در اختیار آمریکا قرار بدیم، در اختیار آژانس قرار بدیم. 17 نظارت‌های بیشتر، ارائه اطلاعات ظرف 3 ماه به آژانس بین‌المللی. 17 در مورد تمام برنامه‌های ایران در مورد تأسیسات هسته‌ای. 18 توصیف و شرح هر ساختمانی که در هر سایت هسته‌ای وجود دارد. 19 توصیف میزان و سطح فعالیت‌هایی که در هر مکان مربوط به فعالیت‌های خاص هسته‌ای انجام می‌شود. 20 ارائه اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم. 21 ارائه اطلاعات مربوط به کارخانه های تولید اورانیوم. 22 ارائه اطلاعات مربوط به مواد منبع. 23 تسلیم یک پرسشنامه بروز شده از اطلاعات طراحی راکتور عراق به آژانس. آژانس بازرسیش الان 2 برابر شده است. میدونید چه نوع بازرسیه؟ آدم اصلا نمیتونه اینا رو بگه به خدا قسم. بازرسی های سرزده رو من فقط براتون بگم. 2 نوع بازرسی سرزده رو ما قبول کردیم بیان انجام بدن. 1 بازرسی سرزده با فاصله 2 ساعت قبل اطلاع میدن داریم میایم ایران. حالا اینا چه پاسپورتی دارن؟ چه ویزایی دارن؟ این تازه بازرسی سرزده با اطلاعست. 2 بازرسی سرزده بدون اطلاع. اصلا با همون پاسپورت طرف میاد ایران، میره مثلا تو سایت فوردو میشینه، آقای صالحی من اومدم ایران. 3 باز پروتکل الحاقی توش اومده. اینا همه تو پروتکل الحاقیه. ما هنوز پروتکل الحاقی نیومده مجلس، اینا پذیرفتن. 3 تو اومده از نظارت ها چیه؟ دوربین ها قرار آنلاین بشود. ایشالله اینو حداقل قبول نکنن. اجازه بدید من بگم، اجازه بدید قبول دارم ضعفای ما، اجازه بدید من اینا رو بگم چی توشه، بابنده باشید. چیه؟ قرار دوربین آنلاین. اگر اون وزیریم دوربین آنلاین میشه، نمیدونم اینو پذیرفتن یا نپذیرفتن. دوربین آنلاین یعنی آنلاین بشه یعنی چی؟ من خودم سایت یوسف اصفهان رفتم، واجد دوستانی که الان اینجا هستن، دوربینا داره ضبط میکنه. مامور آژانس باشد یا نباشد دوربین داره ضبط میکنه، بعد این دوربین رو چک میکنه. این تازه میگن آفلاینه، داره ضبط میکنه آفلاینه. اگه قراره آنلاین بشه، میدونی معنی چی آنلاین بشه؟ یعنی تو کاخ سفید بشین، کل این موارد رو زیر نظر داشته باشه. 25 زمانی که بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اطلاعات معین، اطلاعات موقت و سرزده، اطلاعات بازدید فیزیکی و بازدیدهای بدون اطلاع حضور ندارند، باید بتوانند در فوردو و نتنز به دوربین‌های ناظر که آفلاین هستند روزانه دسترسی داشته باشند. آقای صالحی رو شما می‌بینید تقریبا 100% از کاراشون دفاع می‌کنه. اومده تو کمیسیون ما گفت همه رو پذیرفتید، این ستای بعدی رو دیگه چرا پذیرفتید شما؟ میخونم براتون. خدا شادی این صحنه رو ندیدید، من این صحنه الان تو ذهنم، این دانشمند دسته بچه بسیجی ها چجوری گریه میکردن، همین دفعه چجوری بغض کردن. اینا رو دیگه چرا پذیرفتید؟ میخونم براتون. 26 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به کارگاه های مونتاژ سانترفیوژ. میدونی معنی چیه؟ این دانشمنده میگه سال 82 هم همینو پذیرفته بودن. ماموران آژانس میان، فرض کن سانتریفیوژ 500 تا قطعه داره، 2 روز قبل اومده شمردیم گذاشتیم تو انبار، دوباره 2 روز بعد میاد تحقیرآمیز، بریزید بیرون. کم نشده باشه، اضافه نشده باشه. ادامهش من میخونم براتون، جالبه. تولید سانتریفیوژ ایران در 6 ماه صرفا مختص به جایگزینی سانتریفیوژایی است که خراب شدند. حق تولید سانتریفیوژ هم از ما گرفتن، فقط مخصوص سانتریفیوژ هست که خراب شده. من یه آمار جزئی براتون بدم. 3 ماه اول امسال که احمدی نژاد بود، ما 1800 تا سانتریفیوژ نصب کردیم تو سایتامون. از وقتی که این آقای رئیس جمهور ما رأی آورد تا الان که من دارم حرف میزنم، تا یکی 2 هفته پیش من خبر داشتم، 4 تا سانتریفیوژ نصب کردیم. اون 4 تا هم جدید نبود، 4 تا تخریب شد جایگزین کردن. توجه به ما حق تولید سانتریفیوژی دادن که اگر خراب شد بتونید جایگزین کنید. 27 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به کارگاه تولید روتور سانتریفیوژ و انبار نگهداری آنها. روتور اون چرخنده ثانیه 1000 دور داره میگرده، کارخانه تولید این ما میدونیم کجا اینا رو تولید میکنیم. دانشمنده میگفت جایی که تانکامونو داریم تولید میکنیم. منتها اینا تمام توجیهشون اینه که ما دسترسی مدیریت شده داریم. گفتم مدیریت شده آقای سالیمنی چیه؟ گفت فرض کن دارن مثلا قراره این میز رو نگاه بکنن، تمام اطرافشو پرده میذارن که 28 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم. این دانشمنده میگفت یه بار اومدن تو این کامپیوتر متصل به سانتریفیوژمون نشستن، همه تونم شنیدید ویروس استاکسنت رو، اکثرشون جاسوسن، وارد کردن توی سانتریفیوژمون در جا 3000 سانتریفیوژ مرفه با. اینا جاسوسن دارن میان. خب 28 رو تعهد دادیم به قول ما طلبات برگردیم، چی شد؟ آقا ما هسته ایمون چند بخش داره؟ من براتون میگم، یک نتنز تقریبا تعهد کردیم نصفش رو خاموش باشه، فوردو تعهد کردیم 3/4، آب سنگین کلش، عراق کلش، تولید سانترفیوژ بله بله تقریبا کلش. بله من نمیدونم اینا، من دارم متن میگم. من اتفاقا پریروز دیگه واقعا دعوا کردم با آقای عراقچی، آقای عراقچی چرا این طرف اون طرف میری همینجا همینجا یه دونه 20% ما قبول کردیم، 8 چیز به دست آوردیم. گفتم چرا صادقانه برای مردم نمیگی؟ بیرون آقای ظریف میگم من با آمریکایی‌ها گفتم ما به شما اعتماد نداریم، بیرون ولش کن، چی رو رفتید امضا کردید این قراره؟ آقای روحانی رفته صحبت کرده توی خوزستان، یادتونه درجا جوابشو دادن، چی گفتن؟ گفتن اینا داخلیه، آنچه که مهمه چیه؟ متن است. اینو بچه رفتید امضا کردید. خب توجه کنید، ما اصلیمون چند بخش داره؟ نتنز نصفشو تعهد کردیم خاموش بمونه، فوردو 3/4، آب سنگین کلشو دادیم، عراق کلشو دادیم، تولید سانتریفیوژ کلشو دادیم، حق غنی سازی کلشو دادیم. باور نکنید، من پریروز متن رو خوندم، آقای عراقچی به من از متن بگو. گفتم چرا نمیذاری من بیام؟ من حاضرم مناظره داشته باشیم، چرا قبول نمیکنی؟ بریم تو تلویزیون مناظره بکنیم، برای مردم توضیح بدیم. بعد خازانه تقاضا کردم آقای عراقچی یک بار این متن رو برای مردم تو تلویزیون بخون، ولش کن تفسیرهای من بدبینم تو خوش، ولش کن، گوش بدید. حالا چرا حق غنی‌سازی نداریم؟ ما یه جا خیلی جالبه دوستان توجه کنن، من تو این متن ندیدم یوسف اصفهان ذکر شده باشه. آقایون الحمدلله سخاوتشون خیلی زیاده، دیروز دیدم اصلا مخم سود کشید، ما یوسف اصفهان رو هم، حالا که همه چی دادیم که حالا بله، یوسف اصفهان رو هم تعلیق کردیم، نیست تو متن، اصلا نیست، اینجا جزء توافقنامه ما نیست. اما چرا غنی سازی؟ گوش بدید من از متن براتون بگم. این متن رو پیش آقای عراقچی خوندم، جوابایی که من دادن اصلا من خدا شاهده سختمه براتون ذکر بکنم، گوش بدید. گفتم آقای عراقچی برای شما میگم، گفتم شما قبول دارید 20% رو که دادیم؟ گفت بله بله 20% دادیم، قبول دارم. گفت آقا 5% رو که داریم، 3.5% رو که داریم؟ گفتم شما یک جا یک کلمه از این متن بردارید بیار که به ما اجازه داده باشه که ما حق غنی‌سازی 3.5% داریم یا 5%، یک جا. اما من برای جایی که هست رو بخونم. گفتم آقای عراقچی 16 بار واژه اینریچمنت و مشتقاتش اومد. اینریچمنت یعنی غنی‌سازی، یادتون باشه. اولا مطلقا تو این متن نیومده the right of enrichment، حق غنی‌سازی نیومده. 16 بار اومده، 2 بار برنامه غنی‌سازی است، بقیه مشتقاتشه. مثلا نوشته 5% enriched، 5% مثلا نوشته 20% شما باید از بین ببرید، enriched مثلا 20، اینا مشتقاتش. 2 جا به برنامه غنی‌سازی ایران اشاره کرده، یکی تو مقدمه است، یکی تو گام نهایی. من میخونم براتون، خستم شدید اشکال نداره، بعدم فرمایشات آقا این متن رو بعد از توافقنامه و از اون جواب فرمود دوباره اینا رو جمع کرد، اینا رو باید علنی کرد. متن رو گذاشت پیش آقای روحانی، آقای روحانی تو گفتی ما حق غنی‌سازی به دست آوردیم، کجای این متن حق غنی‌سازی توشه؟ من میخونم براتون، بعد صحبت‌های اخیر آقا رو براتون خواهم خوند. با بنده باشید. دو جایی که اومده فقط متن، آقا تحلیلای بیرونی رو بذارید کنار. هورتوپورتای بیرونی، جان کلی چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه. امروز جان کلی فقط از متن میخوند. چه این متن من هزار بار گفتم حفظم. اونقدر جلو اومدن. ما قراره سلامیز بشه دیگه. منحصرا سلامیز دیگه، ولی ایشون هم گفته اگه قرار منحصرا سلامیز بشه، شما چرا زیر زمین بردید؟ فردو من براتون بگم، ما اشکال نتنز ما اینه، ما سانتریفیوژمون در نتنز زیر زمینه، اما تأسیسات رو زمینه، دشمن میتونه بزنه با موشکاش. تو این سالهای اخیر رفتیم فردو رو تأسیس کردیم، یه کوی حدود 90 متر 40 متر زیرش کندیم، گفتیم اگه مردی حالا بزن اونجا، داریم غنی‌سازی 20% انجام میدیم. بابنده باشید، جان کلی گفته شما اینجا تعهد کردید منحصرا باید صلح‌آمیز باشد. منحصرا اگه میخواد صلح‌آمیز داشته باشی زیر زمین چرا میبری؟ نتیجه اگه گفتی نتیجه چی میشه؟ فردو. بله، گوش بدید، عبارت بخونم. در اتاق غنی‌سازی This comprehensive solution، این راه حل جامع would involve. آقای عراقچی میگو ما اینقدر زور زدیم که این ولو رو حداقل تو این بیاریم. متضمنه میوچلی، گفتم همه بدبختی ها از این بعد قراره دو طرفه بودن، یادتون باشه. این متضمنه یک میوچلی دیفاین انریچمنت پروگرام، متضمنه یک برنامه مورد توافق دو طرف که تعریف بشود، متضمن برنامه ایست که از نهایت دو طرف تعریف شده باشه. خب باز من یکی از آیون که خیلی متخصصه تو این جهت گفت که این ای یعنی چی؟ گفتم ای یعنی یک. گفت بله خب خوبش به تبیر خوب شد گفتیش. ای یعنی چی اینجا؟ ای میوچلی معنی چیه؟ گفتم خب چیه؟ گفت ببینید اینجا نگفته ایران حق داره، یه مثالی زد باز برای من شیفهم شد برای شما عرض بکنم. گفت یه وقت شما ماشین داری، خودت مال خودت، میخوای کجا بری؟ مشهد برم، فلانجا برم، فلانجا برم، سرنشین هرچی دوست داری بزنی، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، هرچی دست خودت داری. اما این وقت تو ماشین نداری، باهنده باشی؟ من ماشین دارم، یک بار میدم دستت، میگم حق استفاده یک بار رو داری و برات شرطم میذارم 100 کیلومتر بیشتر نری، یا دو سه نفر سرنشین بیشتر نزنی. آنچه که برای ما در نظر گرفتن اینه میوچلی یه دونه برنامه‌ای که از نایه دو طرف تعریف شده باشه، بلافاصله نمیذاره نفس تازه بشه، ویت پرکتیکال لیمیتس، با محدودیت‌های عملی. خب محدودیت عملی چیه؟ بعضی از بخشاشو فرصت نیست براتون نخونم. این بخشی که تو کامل‌ترش تو گام نهایی اومده که برای عراقچی خوندم، گفتم اینا رو برام توضیح بده. شما اگه نمیگید اومده، توجه کنید مطلقا 1% هم توش نیومده. اگه قراره 1% هم داشته باشی، باید رضایت و اجازه آمریکا رو اول بگیری. میخونم براتون. Involve a mutually defined enrichment program، متضمنه یک برنامه غنی‌سازی است با 8 قید. گفت بالا منبر میگفت که پل صراط از شمشیر برنده تر و از مو باریک تر. گفت یارو پایین نشسته، گفت آجا بگو نمیشه رد شد دیگه. یه برنامه در نظر گرفتن با 8 قید. اولا اونا دو طرفه باید تعریف بشن. خب with mutually agreed parameters، با پارامترهایی که مورد توافق دو طرف باشد. خب کان چیه؟ دو طرف باید توافق بکنن consistent with practical needs. آمریکا باید تشخیص بدهد که آیا ایران نیاز عملی به مواد غنی شده دارد یا ندارد. with agreed limits on scope. جالبه and level. برای عراقچی خونده همین متنو، گفتم آیا عراقچی کجای این 5% اومده؟ رفتیم امضا کرد، گفتم بهش، گفتم ما نرفتیم، شما رفتید امضا کردید که با توافق دو طرف باید سطح غنی سازی، این سطحش چقدر باشه؟ 5% به بالا که نیست. 5% پایین رو چرا جهت اقل می نوشته 3.5% کم می اومد جفت هم می اومد مثلا. نه نوشته لولش رو هم با رضایت توافق با آمریکا. یه قید دیگه بقیه قید رو نخونم. ورتیز کرید اوت. یعنی چه ورتیز کرید اوت؟ مکان غنی سازی هم باید با اجازه آمریکا باشه. با توافق با ایشون. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی آقا ما دو محل و آقا فرض کنید ایشون لطف کرد و آمریکا پذیرفت ما 3.5% داشته باشیم. کجا باید غنی سازی کنیم؟ ما دو محل غنی سازی داریم، نتنز و فوردو. نه نه نه. آمریکا باید باش توافق کنی که مکان غنی سازی دیگه نگم اونا چه چیزایی گفتن و نگم آقای عراقچی به ما گفت دیگه این حرفا رو بیرون نزن. وندی شرمن برگشته گفته مکانش قرار شد دیگه با اجازه ما باشه. کی گفت؟ کی گفت داخل ایران باید باشه؟ عراقچی میگه این حرفا رو دیگه نزنید شما. بله بنده باشید. پرکتیکال نیدز رو براتون توضیح بدم. گفتم آقای عراقچی این پرکتیکال نیدز چیه؟ اونا باید تشخیص بدن نیاز عملی ما رو. گفت بله. گفتم آقای عراقچی یه دو بار من این جمله بهش گفتم. یه بار تو کمیسیون خودمون بود بهش گفتم تو کمیسیون امنیت ملی من نشسته بودم، همین سه شنبه دوباره باش کلکل کردم بحث کردم بهش گفتم تو همین کمیسیون من نشسته بودم تو گفتی آمریکایی‌ها و کشورهای مذاکره کننده میگن ایران مطلقا هیچ نیازی ندارد. چرا 20% را نیاز ندارید شما؟ چون برای راکتور تهران میخواهید، بیش از 5 سالش تولید کردید دیگه نیاز ندارید. خب آقا ما 5% رو نیاز داریم، 3.5% رو برای راکتور 1000 مگاواتی بوشهر. میگه روسیه برای شما درست کرده. این عراقچی میگفت، میدونه برگشتن گفتن روسیه برای شما درست کرده و خودش هم تعهد کرده تا 10 سال سوختشو بده. گفتم حالا شما چه نیازی دارید؟ شما هم تعهد کردی که ما با توافق اون طرف باید بگیم نیاز داریم یا نیاز. به نظر شما چی بگن جواب داد؟ خود درک که اینا قبول ندارن. نگاش کردم آقا گیر آوردی ما رو، درک که قبول ندارن یعنی چی؟ تو رفتی امضا کردی، توافق کردی با اونا که من رضایت شما رو باید جلب کنم نسبت به این که نیاز داریم یا نیاز نداریم. نکاتی توش هست. گام دوم، حالا ما چی به دست آوردیم؟ همه چی دادیم آقا؟ من از زبان عراقچی بگم چون یه مقدار چرب‌تره براتون بگم. یک، از این بعد تعهد کردن تعلیم‌های اضافه‌تری نسبت به ما نداشته باشن. دو گوش بدید. ما به ما گفتن این 650 الی 700 هزار تا با میعانات گازی 1 میلیون که دارید اینو دیگه سقفشو شما ما نمیذاریم کمتر. این سقفش محفوظ بمونه. معنیش محفوظ بمونه معنیش اینه که نه کم بشه و نه. خب آقا قبلا هرچه نفت فروختیم پولای ما رو گرفتید 100 میلیارد دلار بلوکه کردید، به زور دزدیدید تو بانکاتون. این 6 ماه اجازه میدید ما این نفتی که حالا که با همه چی مدادیم این 6 ماه نفت میفروشیم با میانات گازی 650 هزار تا این پولاشو بیاریم؟ نه حق ندارید. 20%شو فقط حق دارید بیارید. 80%شو باید اضافه بشه به بلوکه شده های شما. خب باز چه کاری باید انجام بدیم؟ آقا خودرو دیگه این داره آزاد میشه. از شما سوال میکنم فابیوس وزیر خارجه فرانسه ژنو 2 زد زیرش. ژنو 3 چرا اینو پذیرفت؟ شما کارخانه پژو داری. کسی اگه از شما نخره ورشکست میشید یا نمیشید؟ راه افتاد. 120 نفر الان از شرکت پژو، شرکت رنو وارد ایران دارن میشن. بازار خودشون باید گرم بشه. امروز وزیر خارجه اسپانیا میگفت بیشتر از ایران ما تو این تحریم ها ضرر کردیم. بابا اینو دارن ضرر میکنن. قرار شد که فلزات گرانبها و پتروشیمی که اعلام شده 1.5 میلیارد دلار این 6 ماه دست ایران رو میگیره. 1.5 میلیارد دلار توجه کنید. خب بقیه چی؟ ما آقا نیروهای خودمون رو میفرستیم، هواپیماهای شما مشکل داره، نقص فنی، اینا رو چک بکنن. رابطه تجاری با اروپا رو با شما برای شما در یه سقفی که ما معین میکنیم آزاد کردیم. عراقچی میدونی چی میگفت؟ خودش خدا شاهده میگفت، میگفت عمدن این مقدار ما اینجا ننوشتیم، خیلی آخه بد بود. خب سقفش چقدره؟ ما اگر نفتمون رو صادر میکردیم یه روزانه 270 میلیون دلار. میگفت سقفی که الان لطف کردن به ما 1 میلیون دلار. خب باز چه چیزایی قرار انجام می شود؟ از اون پولایی که شما دارید به شما اجازه بدید پولای بلوکه شده شما که نفت که غذا و مسائل کشاورزی و دارو رو هم بیارید، نفت رو برای غذا. دو تا لطف دیگه ای هم به ما کردن، خیلی جالبه، دو سه تا. یک، از اون پول بلوکه شده ای که شما دارید 100 میلیارد دلار ما گرفتیم به شما نمیدیم، اجازه میدیم، آیا راشی میگفت اجازه میدیم در این 6 ماه 8 میلیارد دلار رو به صورت قسطی به شما میدیم. 8 میلیارد دلار شد 7 میلیارد دلار، الان هم شده 4.2. خب پول خودمون با منت. دو تا لطف بزرگتری انجام دادن، از اون پول بلوکه شده شما به شما اجازه دادن شما بدهکاریتون رو به سازمان ملل پرداخت کنید. دو، دانشگاه های خارج بس دانشگاه آزاد پولکیه، به ما اجازه دادن 400 میلیون دلار از پول بلوکه شده ما بدهکاری خودمون رو به دانشگاه های خارج پرداخت کنیم. چی دادیم؟ چی گرفتیم؟ خب گام میانی چیه؟ خسته شدید دیگه بسه. حالا بذار گام میانی من نگم، گام نهایی رو فقط براتون میگم. گام نهایی لانگ ترمه. چشم، صحبت آقا رو میخونم. این تکه رو بگم بعد بیان صحبت آقا. ببینید گام نهایی که باید انجام بدیم لانگ ترمه. لانگ ترم معنا کنید؟ طولانی مدت. خب چقدره؟ ما قراره ببینید پس تحریمای اصلی ما چی بود؟ پرونده با شورای امنیت دفعیاتونه دیگه، اینا که مونده. عرض میکنم، مجلس عرض میکنم. گوش بدید. پرونده ما رفته شورای امنیت، باهنده باشید. دو، تحریم‌های نفتی و بانکی که سجاشونن، این که تغییر نکرده که. حواسا اینجاست. قراره تو گام نهایی برداشته بشه. گفتم آقای عراقچی اینجا نوشته لانگ ترم گام نهایی، اون تحریم‌ها 95% تحریم‌ها مونده، قراره گام نهایی برداشته بشه. گفتم خب لانگ ترم چقدره؟ با غربیا باشون مذاکره کردیم، گفتن 20 سال بعد. تحریما قراره 20 سال بعد برداشته بشه. حالا ما زور زدیم گفتیم آقا حد اکثرش بگید 5 سال. اونا گفتن نه، دو رقمی باید باشه. جالب ترش اینه، به قول یکی از این آقایون 20 سالم اینجا ننوشتن. اگه 20 سالم مینوشتن خدا پدرش، چرا؟ الان یه مسئول آمریکایی میگه 20 سال بعد. اگه مسئول آمریکایی دیگه اومد و گفته ما گفتیم لانگ ترمه، نگفتیم 20 ساله یا 10 ساله یا 50 ساله که. اینم نمیشتن. تازه بعد از 20 سال یا دو رقمی هرچه هست قراره 1/4 تحریما برداشته شود. تحریمای ما 4 نوعه. اینا تو همه تو این متن آمده است. تحریمای ما 4 نوعیاتون باشه. به خاطر مسائل هسته‌ای. 2، به خاطر دفاع از تروریسم، شما از حزب الله دفاع میکنید. 3، به خاطر مسائل حقوق بشر، آقا فرمود این دفعه که هر کس حقوق بشر میگه تو دیگه نگو با آمریکا گفته. 4، شما موشکای بالستیک دارید به اسرائیل میرسه آقا، تحت عنوان سلاح‌های کشتار جمعی. تو اینا اومده فقط تحریمایی که ریلیتد تو نوکلیر پروگرام، سانکشن هایی که مربوط است به برنامه هسته‌ای ایران رو برخواهیم داشت. خب در گام دوم چیه؟ گام دوم ما تعهد کردیم که تمام قطعنامه های شورای امنیت رو هم اجرا کنیم. بله عرض میکنم به آقای عراقچی گفتم آقای عراقچی توی کمیسیون خودمون باهنده باشید. این آخرین عرض من فهمش آقا رو بخونم بعد سوال دیگه عرض بکنم. گفتم آقا تو قدنامه تو شما در گام دوم گفتید قدنامه رو همه رو باید، ما قدنامه شورای امنیت که اصلا تحریمای اصلی رو دوشه اینه که، به قول آقای ظریف گفت اینه که کم. گفت نه ببین آقا ما نگفتیم ایمپلیمنت، گفتیم ادرسینگ. تو مقدمه اومده there would be additional steps، باید گام‌های بیشتری برداشته بشه که چیکار بکنه قطعنامه‌های شورای امنیت رو ایران ادرس بکنه. این توجیهشون بود. گفتم ادرس یعنی چی؟ گفت یعنی پرداختن. گفتم خب باش. گفتم خب اونا چی میگن؟ به من بگو آقای عراقچی. به اونا میگن نه ایمپلیمنت، اونا میگن اجرا. گفتم پس اونا میگن اجرا، شما تو مقدمه آوردی باید ایران قطعنامه‌ها رو ادرس بکنه به جوری که نتیجه چی باشه؟ ساتیسفکتوری کانکلوژن بشه، به نتیجه رضایت بخش منتهی شود. و خودت هم گفتی اونا از ما چی خواستن؟ اجرا را خواستند. من نمیدونم ایشون با چه نکته‌ای پیروز تو کمیسیون ما میگفت امتیازاتی که ما گرفتیم اگر بیشتر از اونها نباشه، نمیدونم آقا واقعا پس یا ما نمیفهمیم، البته شاید همون 50% شما نمیفهمیم. جملات آقا رو براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. متن توافقنامه ایرادهای اساسی دارد و مهمترین آن که در نامه آقایان به حمدالله به مسئولین بالا اعتراضاتشون بلند شد. آقای شمخانی ناراحته، آقای من دیگه اسم نیارم، آقا فرمود این نامه ها رو آقا گرفت فاروق کرد داد دست آقای ظریف. با جواب اینا چیه؟ جمله بخون، اسم اون آقایونو براتون زیاد نکرد. متن توافقنامه ایرادهای اساسی دارد و مهمترین آن این است که استقلال ما را هدف گرفته است و هر حرکتی را منوط به توافق با آمریکا کرده است. آقا دستور فرمودن لااقل تیم مذاکره کننده را تقویت کنید. آقایون هم برای تقویت کار رفتن موسویان و سیروس ناصری رو آوردن. دو تا جاسوس، یکیش که دستگیر شده بود، الان هم اختلاف با ظریف پیدا کردن، دعوا هم دارن. به نظر بنده یه جمله از آغاز حسن ختام عرض بنده فرمایش آقا رو براتون، یه با این دیگه علنی آقا فرمودن. 12 آبان امسال به مذاکرات جاری خوشبین نیستیم، چرا که معلوم نیست نتایجی را که ملت انتظار دارد به همراه بیاورد. اما معتقدیم این تجربه ایرادی ندارد. یه بار 82 اینا اومدن این کار را انجام دادن. آقا فرمود بازم دوست دارید انجام بدید. اما وظیفه من و شما. اما لازم است ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد میافتد. چی باید ملت رو بیدار بکنه؟ حالا چشم. تو 19 دی خدمت آقا رسیدن. نو آخرین جمله از آقا براتون بگم. 19 دی خدمت آقا رسیدن. آقا چشم. اجازه بدید. جمله آخر از آقا بگم. تو 19 دی خدمت آقا رسیدن. قبل از صحبت عمومی آقا 30-40 نفری خصوصی نماینده و آقایان بزرگان بودن. آقا بدون بسم الله وارد صحبت میشه. محدودم بود. فرمودن ریشه اختلاف ما و دشمنی های غرب با ما این مسائل و اینا نیست، بحث در اسلام سیاسی است که انقلاب اسلامی ایران و حوزه های ما معرفی کردن. جلسه تموم شد. من اینو نخواستم بگم، تکه بعدیش خواستم بگم. جلسه تموم شد، یکی از این طلبه ها خیلی شور و اینا گرفت شعار داد پیش آقا. آقا از تو چی؟ به یک اشاره. آقا فرمود کار از اشاره گذشت. چند بار آقا باید بگه و ما فقط داریم میشنویم؟ حواستون جمعه؟ آقا فرمود کار از اشاره گذشت. بیدار باشیم. مردم فقط و فقط آقا برنامه ریزی کردن رو مجلس آینده. مهم نیست به نظر مجلس آینده. علنا زنگ میزنن برای تک تک ماها. دیگه شما رأی نمیارید. دیگه اینجوره. اونش مهم نیست. برنامه ریزی جدی شده رو مجلس خبرگان آینده، یعنی گرفتن شخص 30 و خردی سال دشمن هر چی شکست کرده از ولایت فقیه و ولی فقیه است. فهمیدن؟ اینجا رو تا نگیرند حواستون خیلی جمع باشه. چرا الان آقا علنی نمیاد وسط؟ جوابش روشنه. اگه علنی بیاد وسط، مردم علیو هم ناس، ما داشتیم با مذاکره مشکل اقتصادی شما رو حل میکردیم. کی نذاشت؟ رهبری نذاشت. حواستون جمع باشه. آقا نمیتونه بیاد علنی شفاف منتون مثل منتون حرف میزنیم واضح بگه. دارید چی کار میکنید شما؟ همه چیزم مخفی نگه میدارن. همین الان رفتن 27 صفحه من شنیدم. آقای عراقچی فریز میگه نه 27 صفحه 9 صفحه است. خب کو 9 صفحه کو؟ چرا نمیدید به نماینده؟ نه اینا مخفیه، اینا محرمانه است. چرا اینا محرمانه است؟ حالا با عرض معذرت عرضم اینه بیدار باشیم. من بگم یا نگم، اون مغز متفکر اصلاحات برگشته گفته بلش کنید. دیگه نکن. مجلس خبرگان گفت تنها راه حل و تنها مشکل در رهبر 10 سال آینده است. اونجا رو دریابید. حواستون خیلی جمع باشه. 1 جلد و 2 جلد و 10 جلد نه. بیش از این مقدار کتاب گذاشتن در اینترنت، فضای مجازی، تو تک تک خونه های ما بچه های ما دسترسی دارن، فقط علیه آقا. آقا رو باید زد. به ویژه نامه ها چیزاییست که بعد از فتنه 88 اومده، بحث ولایت فقیه. اونی که کشور رو نجات داد ولایت فقیه است. دشمن دیده هر جا رو میتونه بگیره. با داشتن او فتح سنگر به سنگر، قوه مجریه رو گرفتن، خاتمی اومد، مجلس پنجم، مجلس ششم شد، اما رهبری رو نتونستن بگیرن، دوباره به خودشون برکش. اما مجلس، من خودم جدی، دوستان ما جدی دارن کار میکنن، قبول دارم انتقادات ما نسبت، انتقادات شما به ما وارده، اما از دبوسی از شما سوال بکنم، اگه اینا رو قبل از اینکه شما میدونستید، فرض کن نمیدونستی، الان تازه متوجه شدی، الان بگی چرا یقه ظریفو نمیگیری؟ اگر ما قبل از این میومدیم ظریفو استیضاح میکردیم، دولت الان این داره اعلام میکنه چیه؟ آقا 5 ما اومدن مجلس چوب و چرخ دولت میذاره. حواستون جمع باشه. الان اگر بخوام اون وزیر کار انجام بدیم، چی جوری میشه این مشکل حل بشه؟ مردم رو بیدار کنیم. اگر مجلس وارد کار شد، نگن افراطیان، نگن مجلس داره چوب لاچرخ دولت بیذاره. مردم بدانن چیه. تا ندانن، این بیدار کردن مردم وظیفه من و توست. مجلس نقد میکنید درسته، مجلس هم مشکلاتی داره، رئیس مجلس هم من رفتم باش، اینا داره ضعف میشه، فایده نداره. من رفتم تمام اینا رو باش صحبت کردم، اصلا مواردی هست، اما یه مقدار محظوراتی هست. شما الان فقط دارم میگم ما داریم مشکل مردم حل میکنیم، نمیذارن. میگن انتقاد، بذارین آخرین عرض بنده باشه، انتقاد میگن آقا باید انتقاد، کشور رو امنیتی نکنید. شنیدید دیگه، بله. خب کشور انتقاد آزاده. من یه مثال راحت براتون بگم، به مردمم بگید اینا رو. روزنامه قانون صفحه اولش علیه مستقیما صریح آیه قرآن رو انکار کرد. در شهادت قرآن کریم داره، اگر دو مرد نشود رجلون چی و امرأتان. صریحا تیتر درشت صفحه اولا زده که اینا تبعیض جنسیتی است. درست شد؟ من تذکر دادم 1 بار، 10 بار. آقای معاون پارلمانی وزیر ارشاد، بابا چی شده؟ این روزنامه چیکارش کردی؟ ما خودمون به این نجا رسیدیم تو سن مطرح نکنیم، خصوصی ببندنش، مثلا فشار بیاریم. بعد از نزدیک 1 ماه برگشت من گفت که تذکری بهش دادیم. حالا برگردید این طرف، 3 تا روزنامه رو، 2 تا رو معرفی کردن به دادگاه، 9 دی و نه یالاسرات بستن، 9 دی و وطن امروز آقای بس باش، 2 تا رو معرفی به دادگاه کردن، یالاسرات اصلا بستن. من رفتم شکایت و جرمشون رو دیدم. هیئت منصفه مطبوعات که ریاستش هم این شورایی که داره خود وزیر علومه، من رفتم کلش دیدم، تمام اینا اینه که علیه دولت چیز نوشتند. یعنی انتقاد علیه دولت، روزنامه بسته میشه و به دادگاه معرفی میشه، اما قرآن رو طرف، آیه قرآن رو انکار کرده. حواستون جمع باشه، رفته سخنرانی کرده توی جلسه هیئت اداری خوزستان، گفته اونایی که نسبت به توافق نامه اعتراض میکنن 2 دستن، یکیش رهبره، خب اینا متخصص، اما غیر از رهبر بقیه سبیون یتشیخن، بچه هایی هستن که اهدای بزرگتر های عالیشون نمیشه. مثلا یعنی اگه اساتید دانشگاه ها، معاون پارلمانیش هم برگشته گفت اینا طرف با صهیونیست ها تقریبا. آقای عراقچی تو کمیسیون خودش میگو بابا حرفای نزنید، که هم ظریف هم ایشون، که حرفای صهیونیستا و آمریکایی‌ها رو نزنید. من مجبور شدم بودم به حضرت عباس، آقای عراقچی من نه صهیونیستم نه آمریکاییم. صدا شاید بزنید تو میرسه چرا صدا و سیما، اونم خودش قصه ای دار، همین مقدار رو باید خدا رو شکر کرد. بسیار تحت فشاره که نباید اصلا. الان صحبت جان کری رو پخش کرده همین امروز، دیدم حملات گسترده به صدا و سیما که صدا و سیما مخالف توافقنامه است. من نشسته بودم اینو بگم دیگه، اینو میگم فقط. عراقچی میگفت فقط دو عده‌ای هستن اینا، یه کیهانه که انتقاد میکنه، یکی یه صدا و سیماست. خیلی با تشر با ناراحتی اصلا. سخنرانی بنده رو حالا براتون بگم، پنجشنبه سخنرانی داشتم لغو کردن، سخنرانی جای دیگه داشتم لغو کردن، چون من پنج روز دیگه جدی به اینا گفتم، چون آقا فرمود ملت باید بیدار باشه، باید بدویم این شهر اون شهر. گفتم آقای عراقچی، آقای قشقایی، من گفت تو رفتی برای طلبای این حرفا رو زدی؟ گفتم این حرفا رو زدم. به تو هم گفتم من 40 صفحه مطلب نوشتم، هرچه نقداری بگو، چرا نمیگی؟ چرا مناظره نمیذارید؟ من علامه در نیستم، ما بد میفهمیم. بگو کجاشو من بد فهمیدم، چرا نمیگید؟ اصلا خیلی جدی توجه کنید، متوجه این حرفا مطلقا به مردم نرسه، برای مردم بخونید. ما هم که از بحث جای دیگه متن رو داریم میخونیم، کسی به تو متن اشتباه خوندی من میذارم بالا سر خودم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، همه مراجع عظام و همچنین مقام معظم رهبری و سلامتی همه مسئولین نظام که به اسلام و مسلمین خدمت میکنن و برای نابودی دشمنان اسلام، نابودی دشمنان این ملت بزرگ و مسلمان ایران و برای نابودی دشمنان رهبری صلوات بفرستید.